با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران، شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. سلام به همه شنوندگانی که این پنجشنبه 15 مهر ماه در کنار ما هستند. مهر ماه 1400، پنجشنبه‌ای که فرداش هم جمعه است و روز تعطیل و تقریبا یه چیزی در حدود یک ساعت دیگه هم ایران و امارات متحده عربی در برابر هم سفارایی میکنن تیم‌های فوتبالشون. بذارید خیلی سریع بریم به خاطر وقت محدودی که این مجله داره سراغ خبرها. مهتاب وحیدی را تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون میرسونه، برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم محمد. من هم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 233 نفر دیگر به تعداد جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران اضافه شده است. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 122 هزار نفر فراتر می رود. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را نیز بیش از 11500 نفر اعلام کرد. درستی آمارهای رسمی ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا در ایران با تردیدهای جدی روبروست و بسیاری از کارشناسان تعداد واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بامداد پنجشنبه با معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی درباره مسائل مرتبط با احیای مذاکرات برجام گفتگو کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بر مبنای بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش داد که در این گفتگوی تلفنی چوی جونگ کون بر تعهد سئول برای حمایت از هر اقدامی در کمک به از سرگیری مذاکرات برجام تاکید کرده و از اهمیت رابطه با ایران برای کره جنوبی صحبت کرده است. بر اساس این گزارش، رابرت مالی هم از کره جنوبی خواسته است به نقش سازندش در تلاش‌ها برای احیای مذاکرات ادامه دهد. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی به دلیل عدم ارائه پول‌های مسدود شده ایران در این کشور انتقاد کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای احداث 2 نیروگاه تولید برق در لبنان، یکی در بیروت پایتخت و دیگری در جنوب این کشور خبر داد. آقای امیر عبداللهیان پس از دیدار با همتای لبنانیش در پایتخت این کشور گفت این نیروگاه‌ها در مدت 18 ماه با سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌داران لبنانی و ایرانی و با صدور خدمات فنی مهندسی ایرانی انجام خواهد شد. او همچنین گفت که ایران آماده کمک به بازسازی بندر بیروت است که به خاطر انفجار شدید سال گذشته آسیب دید. وزیر خارجه ایران در سفر به لبنان با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور هم دیدار کرده است. این سفر همزمان با ورود سومین محموله سوخت ایران به لبنان انجام می شود. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تصاویری را پخش کرد که در آن چند قایق تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در حال تعقیب قایق‌ها و کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس دیده می‌شوند. تلویزیون ایران به تاریخ ضبط این تصاویر اشاره نکرده، اما آن را نشان دهنده اشراف کامل سپاه پاسداران بر تردد شناورها و ناوهای بیگانه در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس دانسته است. در واکنش به انتشار این تصاویر، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در 2 روز اخیر گزارشی از برخورد نامطمئن با نیروهای ایران دریافت نکرده است. پس از دوره‌ای تنش در خلیج فارس، در چند ماه اخیر گزارش برخوردهای تنش‌آمیز میان نیروهای نظامی ایران و کشتی‌های خارجی کاهش یافته است. و رسانه‌های اسرائیل شامگاه چهارشنبه از هشدار دولت این کشور به سفارتخانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی خود در چند کشور به دلیل نگرانی از تهدید ایران خبر داد. محمد،
ممنون ازت مهتاب که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه پنجشنبه محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله هانا کاویانیست و کارگردان فنیش مارتین فالتین. با هم ورق می‌زنیم صفحه اول مجله رو. آمریکا در میانه تنش‌های لفظی ایران و کره جنوبی خواستار ادامه آن چه نقش سازنده کره در برجام خان شده است. از الهیه روانشاد خواهیم شنید. حسین امیر عبداللهیان در بیروت، محدوده دیپلماتیک جمهوری اسلامی در لبنان کجاست؟ علی سردزاده. همراه با نگرانی ها از وضعیت عباس واحدیان شاهرودی، منتقد آیت الله خامنه ای در بازداشت نیروهای امنیتی، و علی نوریزاد از فشافویه تا امین‌آباد با کوروش زعیم و فاطمه ملکی. در خبرها هم شنیدید عدم بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات احیای برجام در وین، نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی از یک طرف دیگر در این مذاکرات، و الان در راستای این نگرانی هاست که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگویی که با معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی داشته، خواستار ادامه آن چه که نقش سازنده کره جنوبی در تلاش برای احیای برجام خوانده شده. جزئیات بیشتری داریم از الهیه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه در یک مکالمه تلفنی با چوی جونگ‌کون، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی، درباره ادامه همکاری دو کشور در راستای احیای برجام گفتگو کرده است. معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در این گفتگو با توجه به روابط سئول و تهران بر تعهد کشورش به حمایت از احیای این مذاکرات تاکید کرده و رابرت مالی نیز از نقش سازنده کره جنوبی در این زمینه تقدیر کرده است. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شد و هنوز هم از سر گرفته نشده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست خبریش با همتای روس خود در مسکو گفت که به زودی گفتگوهای وین از سر گرفته خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران در حال نهایی کردن مشورت‌های خودش هست. ما به زودی گفتگوهای وین را از سر خواهیم گرفت.
امیر عبداللهیان در مورد درخواست از آمریکا برای نشان دادن حسن نیتش در آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیز پیشتر توضیحاتی داده است.
گفتم اگر نیت واقعی دارند بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن، یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز چهارشنبه در گفتگو با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، بار دیگر هشدار داد که با توجه به اقدامات ایران در توسعه برنامه هسته‌ای‌اش، فرصت محدودی که برای احیای برجام وجود داشته اکنون رو به پایان است. یک هفته پیش سایت وزارت امور خارجه کره جنوبی خبر داد که چانگ یو یانگ، وزیر امور خارجه این کشور، در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان گفته است که دولت سئول همه تلاش خود را برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به کار بسته است، که نمونه آن آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل متحد بوده است. در همین زمینه امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای گفت که بانک مرکزی ایران تهدید کرده که از بانک‌های کره‌ای شکایت خواهد کرد، موضوعی که هفته گذشته در گزارش وبسایت وزارت امور خارجه کره جنوبی نشانی از آن نبود. حسین امیر عبداللهیان در این مصاحبه همچنین به موضوعی هم اشاره کرده که در شبکه‌های اجتماعی اسباب خنده و شوخی را فراهم کرد. امیر عبداللهیان تاکید کرده که به وزیر امور خارجه کره جنوبی گفته است مثلا حتی ممکن است صدا و سیمای ایران نیز بگوید که دیگر سریال‌های کره‌ای را پخش نمی‌کنیم، به این دلیل که کره به تعهدات خود عمل نمی‌کند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، کره جنوبی 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از محل صادرات به این کشور را مسدود کرده است. ایران تنها میتواند از این دارایی‌ها برای واردات کالا از کره جنوبی استفاده کند. حالان که نکته اینجاست که صادرات کره جنوبی به ایران در 6 ماهه نخست سال جاری به تنها 79 میلیون دلار سقوط کرده است.
بله، گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما ایستگاه بعدی حسین امیر عبداللهیان پس از مسکو بیروت بوده. در این سفر که با مخالفت احزاب لبنانی مخالف جمهوری اسلامی هم همراه بود، با رهبران لبنان دیدار کرد، دیداری که بسیاری اهمیت اون رو به نقش میانجیگرانه لبنان در مذاکرات با عربستان سعودی نسبت دادند. در این خصوص با علی صدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، صحبت کردم و پرسیدم که آیا اهمیت این سفر رو باید در نقش میانجیگرانه لبنان در کنار عراق در روابط ایران و عربستان جستجو کرد؟
فکر میکنم که نه آقای حسن نصرالله نه دولت لبنان در جایگاهی هستن که بتونن واقعا بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری بکنن. اگر کسی باشه دولت عراق هست و نخست وزیرش آقای الکاظمی. ولی ایران یه مشکلات دیگری داره در لبنان. این سفر آقای امیر عبداللهیان به لبنان حواشی داشت که این حواشی بر متنش میچربید. اولا در فرودگاه هیچ کسی ازشون استقبال نکرد. ثانیاً دو روز قبل از حضور آقای امیر عبداللهیان یک بار آقای نجیب میقاتی نخست وزیر، یک بار هم آقای بوحبیب وزیر امور خارجه، هر دوشون اظهار نظر کردن و گفتن نحوه فرستادن نفت از طریق نفتکش‌ها برای یک گروه شبه نظامی لبنانی به عنوان کمک، این نقض حاکمیت لبنان هست. علاوه بر این، همونطور که شما هم گفتید، قبل از ورود آقای امیر عبداللهیان رهبران احزاب مهم لبنان تظاهرات کردند و گفتند که این ملاقات آقای عبداللهیان یک ملاقات عادی یک وزیر خارجه نیست به مملکت ما، بلکه ملاقات یک نیروی احتلال، یک نیروی اشغال کننده است به یک کشور اشغال شده.
آقای اجازه بدید همین ازتون بپرسم، همین نکته‌ای که اشاره کردید، چون عنوان می‌کنن که روابط دیپلماتیک عادی نیست بین ایران و لبنان و از طرف این دیدار هم به اون صورت نیست، چرا این احساس در میان رهبران احزاب مخالف مثلا مثل همین حزب جنبش تغییر وجود داره؟
علتش این است که ایران با کمک حزب الله، و این نظری است که تقریبا اکثریت مردم لبنان دارن، ایران با کمک حزب الله یک وضعی رو در لبنان به وجود آورده که عملا لبنان به بنبست تاریخیش رسیده، به جایی رسیده که حتی موجودیت لبنان در خطر است. شما توجه بکنید تمام احزابی که مسلح بودن و در جنگ داخلی لبنان شرکت کردن، یک روزی اسلحه هاشون رو کنار گذاشتن، تحویل دادن. تنها حزب الله هست که به بهانه مبارزه با اسرائیل اسلحه هاش رو نگه داشته و این گروه مسلح بسیار قوی تبدیل به یه نیروی شده که از ارتش لبنان هم قوی تر شده و اصولا هر گونه سیاستی در لبنان به بنبست کشیده. بنابراین طبیعی است که مردم لبنان ایران و حزب الله رو مسئول اصلی این فاجعه بدونن یا و این بنبستی که لبنان درش قرار داره. آقای امیر عبداللهیان هم تقریبا با زبان دیپلماسی تهدید کرد و بعد از ورودش به بیروت گفتش که اگر دولت لبنان با نحوه ارسال نفت ما برای حزب الله موافقت نکنه و نخواد که ما رسما این نفت رو بفرستیم، به کارمون ادامه میدیم. یعنی در حقیقت در پی تقویت حزب الله هستن و این چیزی است که به مزاج خیلی ها در لبنان خوش نخواهد آمد و من فکر نمی کنم که دولت لبنان با این موافقت کنه که اصولا ایران به عنوان یک نیروی یک کشور خارجی به یک گروه شبه نظامی که مقتدر هست رسمن بهش نفت صادر بکنه.
آقای صدزاده، چرا وقتی که یک همچین فضایی وجود داره، فضای دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و قاعدتا جمهوری اسلامی هم از این موضوع نباید مثلا ناآگاه باشه، ولی آقای امیر عبداللهیان چون این سفری رو در دستور کار قرار میده و به لبنان سفر میکنه، اونم بعد از اینکه در روسیه حضور داشته و مسیر رو به سمت دیگه‌ای تغییر میده و میره به بیروت؟
این یه مقدارش به خود وضع لبنان مربوط هست. یعنی الان لبنان پس از ماها بی دولتی دولت تشکیل داده و سعی میکنه که تمام وزرای امور خارجی جهان رو به لبنان دعوت بکنه که شاید راهی پیدا بشه که از این وضع نجات پیدا بکنه. از ایران هم دعوت کرده، ولی وضع ایران با دیگر کشورها فرق میکنه. ایران راه حل بین المللی ارائه نمیده. ایران راه حلی رو که ارائه میده فقط از کانال حزب الله است و این چیزیست که به مزاق لبنانیون یا اکثریت لبنانیون خوش نمیاد.
ولی شما گفتید که مورد استقبال هم قرار نگرفته آقای امیر عبداللهیان. اگر که اونها نیاز داشتند که همچین دیداری صورت بگیره، چرا خب استقبالی صورت نگرفته و از طرفی همونطوری که خودتون هم گفتید صحبت از حضور ترکیه، کویت و دیگران هم هست، یعنی یک جدول خیلی فشرده ای رو آقای میقاتی داره برای دیدارهاش؟
کاملا درست هست، ولی خب در این حال ایران هم یک کشوری است که یک اهمیت خاصی داره و در این حال بهش اجازه دادن در یک محدوده معینی وارد فضای دیپلماسی لبنان بشه. همونطور که گفتم ازش استقبال نکردن، ولی اجازه بهش دادن با آقای امیر عبداللهیان که به قصر ریاست جمهوری بیاد و مواضعش رو بگه. آقای بوحبیب هم همینطور به صورت یک به اصطلاح بازدید کننده معمولی ایشون میره به وزارت امور خارجه و با ایشون گفتگو انجام میده. نحوه دیدار آقای عبداللهیان در بیروت با نحوه دیدار بقیه وزرای امور خارجه به خاطر رابطه ایران که با حزب الله داره کاملا فرق داره.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما در کنار برجام روابط ایران و عربستان، سفر وزیر خارجه ایران به لبنان، همچنان تنش لفظی ایران و آذربایجان هم ازش کاسته نشده. حالا ایرانی ها به دنبال مسیر جایگزین برای تردد میان ایران و ارمنستان هستند. بشنویم از نوشین سید حسینی.
ناخرسندی ایران از عوارض 130 دلاری وضع شده از طرف جمهوری آذربایجان در جاده ترانزیت کالا به مقصد ارمنستان باعث شده که ایران و ارمنستان در تلاش برای ساخت یک جاده جایگزین باشند. معاون وزیر راه ایران روز چهارشنبه از توافق با ارمنستان برای ساخت مسیرهای ترانزیتی جدید خبر داد.
امروز هم از ابتدای صبح تمام این مسیر رو ما مورد بازدید قرار دادیم و همچنین مسیر در حال ساختی که به عنوان جایگزین این در واقع 21 کیلومتر است که توسط بخش زیرساخت کشور ارمنستان داره ساخته میشه هم مورد بازدید قرار گرفت و اعلام کردیم که آماده کمک و مساعدت برای تسریع عملیات اجرایی اونها است. اون چیزی که واضح است در منطقه به اسم گوریز به سمت قاپان که طولش 21 کیلومتر است، خب به واسطه‌ای که اخیراً در داخل خاک آذربایجان قرار گرفته، مشکلاتی برای تردد کامیون‌ها به وجود اومده و عکس عوارض اضافی در اونجا انجام میشه که ما در واقع به اون اعتراض داریم و این عکس عوارض رو نپذیرفتیم، ولی به هر حال دارن عکس میکنن.
خیرالله خادمی که به این منظور به ارمنستان سفر کرده گفته که مسیر جایگزین در خاک ارمنستان تا یک ماه آینده آسفالت می شود. همزمان روسیه تلاش می کند با ارائه طرحی برای تشکیل یک گروه از کشورهای منطقه از تنش اخیر در نزدیکی مرزهایش بکاهد. پس از نشست وزرای خارجه ایران و روسیه در روز چهارشنبه، وزیر خارجه روسیه از رایزنی برای تشکیل گروه 3+3 خبر داد. به گفته سرگئی لاوروف، این گروه شامل 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ایران و روسیه است و هدفش نیز تسهیل مبادلات اقتصادی و حمل و نقل کالا در منطقه است. وزیر خارجه روسیه در توضیح این طرح گفت که همکاری 3 کشور ارمنستان، آذربایجان و گرجستان باعث می شود که 3 کشور بزرگ همسایه یعنی ایران، ترکیه و روسیه هم از این همکاری منتفع شوند. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان وقتی بالا گرفت که حدود 2 هفته قبل رسانه‌ها از بازداشت 2 راننده کامیون ایرانی از سوی مرزبانی آذربایجان خبر دادند. اتهام این 2 نفر ورود غیرقانونی به خاک آذربایجان اعلام شد. اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کرده و مشکل اخیر را ناشی از ابهامات در جابجایی مرزهای آذربایجان و ارمنستان در پی جنگ اخیر میان این 2 کشور اعلام کردند. به دنبال جنگ 6 هفته‌ای آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته میلادی بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ، آذربایجان توانست بخشهایی از این منطقه را به خاک خودش ضمیمه کند. حالا 21 کیلومتر از جاده 70 کیلومتری گوریس-قاپان ارمنستان که به قره‌باغ می‌رود و از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا محسوب می‌شود، متعلق به آذربایجان است و مقام های باکو از کامیون هایی که از این جاده عبور می کنند 130 دلار عوارض طلب می کنند. مقام های ایران اخذ این عوارض آن هم برای مسیر 21 کیلومتری را غیر دوستانه و غیر حرفه‌ای خواندند. در حالی که 2 راننده بازداشت شده هنوز آزاد نشده اند، مقام های جمهوری اسلامی آذربایجان را متهم کردند که با فراهم کردن موجبات حضور نظامی اسرائیل در مرز با ایران موجب بروز ناامنی برای ایران شدند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این اتهام را بی‌اساس خواند و آن را رد کرد. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرد که رزمایشی نظامی در مرزهای شمال غربی ایران برگزار می‌کند. اقدامی که به مذاق مقام‌های جمهوری آذربایجان خوش نیامد و به انتقاد از این مانور نظامی پرداختند. هنوز تنش‌ها میان دو کشور همسایه ادامه دارد و دو طرف به شیوه‌های مختلف سعی می‌کنند نارضایتی‌شان را ابراز کنند. از جمله اینکه رسانه‌های آذربایجان در روزهای گذشته از بسته شدن حریم هوایی ایران به روی پروازهای خطوط هوایی آن کشور موسوم به آزال خبر دادند. یا اینکه مقام‌های باکو اقدام به بستن حسینیه متعلق به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پایتخت آذربایجان کردند و دلیل آن را افزایش شیوع کرونا اعلام کردند. از روز سه‌شنبه هم ترکیه و آذربایجان اقدام به برگزاری مانوری نظامی به نام برادری خلل ناپذیر کردند.
نوشین سید حسینی بود. از این فرصت بگذارید استفاده کنیم و کمی هم از شما بشنویم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلویحاً گفته که روسیه نسبت به جابجایی مرزها حساسیت بیشتری داشته باشه. من میخوام به ایشون بگم که آقای امیر عبداللهیان، شما لطفاً به بزرگتراتم بگو اگر فتیله اتمی رو پایین نکشین، خود روسیه مرزها رو جابجا خواهد کرد براشون. شما فقط یک کارت بازی هستید دست روسیه و چین. هر جا منافعشون از ناحیه غرب تامین بشه، کارت شما رو میسوزونن مثل آب خوردن.
امیر عبداللهیان وزیر محترم خارجه ایران گفتن که اگه صداقت داره آمریکا 10 میلیارد دلار پول ما رو آزاد کنه تا بشینیم صحبت کنیم. این من نمیدونم چه لفظیه که ایشون بردن. این میمونه که یه بچه‌ای بگه پول به من بده تا من برم مدرسه. این از این. بعدم اگه بخوان بدن یک هیچ توفیری تو زندگی ملت ایران انجام نمیشه. یعنی به هیچ عنوان. همون بهتر که یه سنت هم ندن جز این پول برای کشتن ملت‌های دیگه یا خرابکاری تو کشورهای دیگه، هیچ چیزی برای ملت ایران نداره. همون بهتر که گفتم یک سنتش هم به اینا ندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همه شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران بیانیه‌ای رو نوشتن در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. هشدار اونها در این باره است که خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در آنچه روند افسار گسیخته قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران نامیدند شدند. گفتگویی را داشتم در این باره با کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از امضا کنندگان این نامه.
ما نگران زندانیان سیاسی هستیم که بی دلیل دستگیر شدند و بی دلیل زیر فشارهای امنیتی به ویژه در زندانها با خطرات زیادی برخورد میکنند. آقای واحدیان هم که از مرداد 98 زندانی شد، همون موقع ماموران امنیتی ریختن تو خونش و خانمش هم، خانم جهانبین رو هم دستگیر کردن. بعد دختر 9 سالش گفتن ما پدرتو خواهیم کشت و برادرش هم، پسرش هم تهدید کردن بازداشت. خب این کارها در شأن یک ماموران امنیتی و یک سازمانی که میخواد امنیت در کشور برقرار کنه نیست و برخلاف اساسنامه هست. تازه اساسنامه در بند 22 میگه اظهار عقیده جرم نیست، هیچ کس حق نداره به خاطر عقیدهش. ایشون هم عقیدهش مثل 28 نفر دیگه، عقیدش این بوده که رهبر باید کنار بره. خب این چه می داره؟ این دیگه کشتن و زندان کردن و زدن و تهدید و اینا نداره. تو هر کشوری شما میتونید به هر مقامی بگید آقا برو کنار، اونم میگه من نمیرم کنار. بنابراین این که ایشون اظهار عقیده کرده و بقیه اون 14 امضا هم خانم ها و مردان اظهار عقیده کردن، اینها رو به بدترین وجه دستگیر کردن، زندانی کردن، کتک زدن، تحت فشار قرار دادن. الان هم چی شنیدم؟ آقای واحدیان مشکل سردرد مزمن داره، گردنش آزارش میده، شاید بیماری های دیگه هم داشته باشه که ما خبر نداریم. بنابراین اصلا اینجور رفتار با زندانی که هیچ جرمی به جز این که اظهار عقیده کرده و قانون اساسی همین آقایون هم که ما بیشترش قبول نداریم میگه اظهار عقیده جرم نیست، کسی رو نباید به خاطر اظهار عقیده زندانی کرد یا
آقای زعیم الان به نظر شما مسئول وضعیت آقای عباس واحدیان شاهرودی با افرادی که به هر حال به این صورت بازداشت میشن و دلایلی ارائه نمیشه، حتی به نوعی میشه گفت که قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هم به ویژه قانون اساسی هم به نوشته این یا استناد این بیانیه‌ای که امضا شده از سمت شما و دیگران نقض شده، میشه گفت مسئولش کیه؟ مسئول رو شما چه کسی میدونید؟
ببینید مسئولش اصلا سیستم قضایی جمهوری اسلامی خلاف اصولیه که اصول دموکراسی، اصولی که همه دنیا رعایت میکنن. ماده 156 البته میگه که قوه قضاییه مسئول سلامت و بهزیستی زندانیان هستند، ولی اصلا زندان ها نباید زیر نظر قوه قضاییه باشن. زندان ها یک قوه اجراییه باید اون اداره کنه. همه جای دنیا حتی توی قانون اساسی که ما دلمون میخواد دوره برقرار بشه،
بله،
قوه قضاییه فقط قضاوت میکنه.
آقای زعیم چون وقتمون رو به پایانه، در یک جمله میخوام بگم که به نظر شما سازمانهای حقوق بشری میتونن کاری در این باره بکنن، چون این در بیانیه شما اومده؟
بله باید بکنن، به ویژه سازمانهای حقوق بشری بین المللی باید این چیزا رو مطرح کنن، باید به کمک امثال آقای واحدیان بیان، زندانیان سیاسی که الان زندان رنج میبرن و زیر فشارهای غیرعادی هستن. بله اونا وظیفه دارن، وگرنه موجودیتشون زیر سوال میره.
بله.
اصلا وظیفهشون اینه که پشتیبانی کنن از زندانیانی که بیخود به زندان افتادن.
کوروش زعیم بود در تهران. اما سباستیان کورتز صدر اعظم 35 ساله اتریش به سوء استفاده مالی و جرایم دیگه‌ای مرتکب شده، هرچند خود آقای کورتز این مسئله رو رد کرده. جزئیات بیشتر این ماجرا رو شهرام میریان برامون میگه.
روز چهارشنبه این هفته در حالی که سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش در همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا در اسلوونی شرکت داشت، به دستور دادستانی امور اقتصادی و فساد مالی این کشور، ماموران ویژه بدون اطلاع قبلی دفتر و محل کار سباستیان کورتز در شهر وین را مورد بازرسی قرار دادند. وزارت دارایی و همچنین دفتر حزب محافظه‌کار مردم اتریش که آقای پورتس از اعضای این حزب است، دیگر نقاطی بودند که مورد بازرسی ماموران قرار گرفتند. این عملیات در حالی صورت گرفته که پیش از این هم سباستیان کورتز در پرونده قضایی دیگری متهم به دروغ گویی شده بود، پرونده‌ای که هنوز باز است و مربوط به نظرسنجی‌هایی است که در 4 سال پیش انجام شد و از قرار معلوم در نتایج آنها به نفع حزب محافظه‌کار مردم اتریش و شخص سباستیان کورتز دستکاری شده بود. در آن موقع او هنوز به مقام صدر اعظمی اتریش دست نیافته بود. به گزارش سایت خبری اشپیگل چاپ روز پنجشنبه، دادستانی عمومی اتریش در حال تحقیق درباره سباستیان کورتز و اطرافیانش، مقصود 9 فرد و 3 سازمان است که مظنون به زیر پا گذاشتن اصول و جرائمی از جمله رشوه و سوء استفاده مالی هستند. در میان صدر اعظم اتریش شامگاه چهارشنبه در یک برنامه خبری بار دیگر ادعای دادستان عمومی کشورش در مورد فساد و سوء استفاده مالی را رد کرد و گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال در نظرسنجی‌هایی که قبلاً به عمل آمده دست داشته. افزون بر این ادعا را نیست که نظرسنجی ها به نفع او دستکاری شده بود کاملا نادرست خواند. در این گیرودار نام یک روزنامه اتریشی نیز به نام اوسترایش به میان آمده که از قرار معلوم پیش از انتخاب سباستیان کورتز در نتایج یک نظرسنجی به نفع حزب مردم اتریش دستکاری کرده بود. از طرفی گفته می شود وزارت دارایی اتریش هم در آن موقع انتشار تبلیغات و آگهی های دولتی را نیز به مبلغ 1,300,000 یورو به همین روزنامه واگذار کرده بود. از طرفی برخی از احزاب اتریش نیز از جمله معاون دبیرکل حزب حاکم مردم اتریش با اشاره به بازرسی و تفتیش دفتر این حزب و محل کار صدر اعظم اتریش در روز چهارشنبه گفت این اعمال جز خدشه وارد کردن به جایگاه این حزب و شخص سباستیان کورتز هدف دیگری را دنبال نمی کرده. حزب مخالف دولت کنونی اتریش، حزب سوسیال دموکرات، اما گفته صدر اعظم باید هم به وزارت دادگستری و هم به مجلس اتریش درباره اتهامهایش پاسخ گوید. حزب راستگرای آزادی اتریش نیز از سباستیان کورتز خواسته از مقامش کناره‌گیری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
برسیم به اولین واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای مهار بیماری مالاریا که روز چهارشنبه رونمایی شد و چند و چون این خبر رو از الهی روانشاد پی بگیریم.
دکتر تدروس ادمانوم گبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، میگوید این یک لحظه تاریخی است. واکسن مالاریا برای کودکان و میافزاید استفاده از این واکسن در کنار امکاناتی که تا کنون داشتیم میتواند جان ده ها هزار کودک را سالانه نجات دهد.
مالاریا has been with us for millennia and the dream of a malaria vaccine has been a long held.
دکتر تدروس ادمانوم می افزاید مالاریا هزاران سال است که با ماست و رویای یک واکسن برای مالاریا یک رویای دراز مدت اما دست نیافتنی بود. امروز RTSS واکسن مالاریا که 30 سال است مراحل تهیه را طی کرده، روند تاریخی بهداشت و سلامت عمومی را تغییر می دهد. او می افزاید استفاده از این واکسن در کنار امکاناتی که تاکنون داشتیم می تواند جان ده ها هزار کودک را هر سال نجات دهد. او این واکسن را ارزشمند برای جهان اما ارزشمند ترین برای آفریقا خان، جایی که بیشترین رنج را از مالاریا می‌برد.
This is a vaccine developed in Africa by African scientists.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که واکسن به وسیله دانشمندان آفریقایی تهیه شده و هدیه است به جهانیان. او می‌افزاید که به عنوان پژوهشگر بیماری مالاریا کارش را آغاز کرده و تاکید می‌کند که برای روزی که بتوانیم یک واکسن مؤثر علیه مالاریا، این بیماری قدیمی و وحشتناک داشته باشیم، بی‌تاب بودم و امروز آن روزی است که در انتظارش بودم. یک روز تاریخی. امروز سازمان جهانی بهداشت این اولین واکسن مالاریا را برای استفاده گسترده و فراگیر توصیه می‌کند. گلاسو سمیت کلاین یا GSK شرکت داروسازی بریتانیایی است که تولید کننده واکسن مالاریا از سال 2019 دو سال پیش بوده است و پس از شروع دوره آزمایشی واکسن مالاریا 800 هزار از آن را در 3 کشور کنیا، مالاوی و غنا در اختیار 800 هزار کودک قرار داده است. اما خبر رونمایی از واکسن امتحان پس داده مالاریا برای ایران هم خبری خوب است، چرا که در ایران به دلیل تنوع آب و هوایی، نزدیکی به کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، هند، بنگلادش و ارتباطات با برخی کشورهای آفریقایی امکان ابتلا به مالاریا را افزایش می‌دهد. هرچند در ایران از 60 سال پیش که آمار ابتلا به مالاریا بالا بوده، اکنون با آماری ناچیز روبروست، اما همچنان این واکسن می‌تواند برایش امیدوار کننده باشد. 2 سال پیش رئیس اداره مبارزه با مالاریا گفته بود که بیشترین مبتلایان به مالاریا در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و استان کرمان هستند. 3 سال پیش بر اساس گزارش رسمی سازمان جهانی بهداشت، ایران پیشرفت‌های چشمگیری در مبارزه با مالاریا داشته است. در این گزارش از کاهش قابل توجه بیماران مالاریایی در ایران خبر داده شده، اما همزمان به سیل مهاجران در مرز ایران و پاکستان اشاره شده و از احتمال و خطر روبرو شدن ایران با ناکارآمدی‌ها گفته است. مالاریا یک بیماری عفونی است و عامل آن پلاسمودیوم است که بیشتر از طریق نیش پشه آنوفل به بدن انسان وارد می شود. اما راه‌های دیگری همچون سرنگ آلوده یا انتقال خون نیز گزارش شدند. کودکان و زنان باردار کمترین مقاومت را در برابر این بیماری دارند. پشه ماده آنوفل از طریق مکیدن خون مبتلایان به مالاریا ناقل آن به دیگران می شود. لباس مناسب و پوشیده و خوابیدن در پشه بند از جمله راه‌های جلوگیری از مالاریا هستند. روز 25 آوریل در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مالاریا است. مالاریا سالانه دست کم جان 400 هزار نفر، اغلب کودکان را میگیرد و میلیون ها نفر در بیش از 100 کشور جهان، اغلب در آفریقا به آن مبتلا میشوند. تنها یک نیشه این پشه در هر دقیقه در جهان جان یک کودک را میگیرد. پشه آنوفل ناقل مالاریا که نامش هم برای برخی ها وحشت آفرین است، از طریق نابود کردن گلوبول های قرمز عمل میکند.
الهیه روان شاد بود. با اعلام ساعت 7:04 به وقت کیف، میریم به هولودومور. داستان تراژیک یک نسل کشی در اوکراین در دوران استالینیسم که این بار از زاویه نگاه یک گروه نمایش ایرانی، گروه سگانه، به روی صحنه رفته در کیف و آنارایسکایا ما رو میبره به صحنه اجرای این نمایش.
نمایش هولودومور به نویسندگی علی سفری و کارگردانی رها حاجی زینل به عنوان بخش از سگانه با موضوع جنگ جهانی دوم برای نخستین بار زمستان گذشته در تهران اجرا شد و این هفته با حمایت سفارت اوکراین در ایران در تئاتر نووپیچرسکی کیف روی صحنه رفت. این نخستین بار است که یک گروه تئاتر غیر اوکراینی به موضوع هولودومور پرداخته. علی سفری، نویسنده هولودومور، توضیح می‌دهد چرا این موضوع را برگزیده.
برای من سوال بود که چرا بهش پرداخته نمی‌شه؟ چرا ما در مورد هولوکاست بارها فیلم ساخته می‌شه؟ ولی در مورد هولودومور نیست. وقتی نزدیک‌تر شدم به قضیه، خواستم در موردش بنویسم، دیدم که اون خواسته حالا یک قدرتیه که این اصلا نشت نکنه. خوشبختانه جهان یه خورده به هم دیگه وصل‌تر شده از لحاظ اطلاعات. مردم می‌تونن راحت‌تر بفهمن چیزی که شاید مثلا 30 سال پیش همیشه روی که از طرف روسیه بود، از شوروی بود، خبرها رو جمع میکردن، نمیذاشتن مردم بفهمن. و من احساس کردم که باید در مورد این بحث شه، در مورد این صحبت شه. موضوع اصلی که برای من پیش میاد اینه که آدم ها توی شرایط چه انتخابی میکنن. من خودم علاقه دارم اگر داستان دراماتیکی پیش میاد بیارمش در یک موقعیت تاریخی قرارش بدم. بیام هولودومور میان میپردازیم به یه اتفاقی که هولوکاست هم وحشتناک‌تره.
قسمت اول سگانه تئاتر ایرانی، نمایش اشویتس زنان درباره سرگذشت چند زن در اردوگاه کار اجباری است. قسمت دوم با عنوان برلین 10-10، روابط نزدیکان هیتلر در روزهای پایانی جنگ را به تصویر می‌کشد. و قسمت سوم هولودومور است که عمدتاً به روزهای پیش از جنگ جهانی دوم در اوکراین می‌پردازد. رها حاجی زینل، کارگردان نمایش هولودومور، معتقد است این نمایش سختی های را نشان می دهد که امروز هم قابل درک است.
احساس میکردم من با وجود ایرانی هم این تاریخ رو میتونم درک کنم، میتونم لمسش کنم، منتها شاید توی کشور من به یه شکل دیگه ای افتاده، توی اینجا به یه شکل دیگه ای. من احساس میکردم که چقدر خوبه من دارم یه بینش جهانی پیدا میکنم که برام توی این تاریخ و امروز انقدر قابل لمسه. من به صورت یک ایرانی چطور میتونم انقدر باش ارتباط برقرار کنم؟ میخواد اینکه من زنان جامعه خودم رو دارم میبینم و صبر میشم. کلا در کل سخت سخته. مهم اینه که این سختیه وقتی به یک اجماعی میرسه و کلیتش دیده میشه، برای اون سختیه از هر جهتی قابل لمس، زن و مرد و موقعیت مختلفی رو نداره اصلا. چرا این هم بود؟ چرا در جایی که من زندگی میکنم، چرا در اینجا؟ این سختیه به طور کل هست و این نمایش اتفاقا همین امروز دیده میشه و همین امروز هم درک میشه. موضوع تایمش گذشته، زمانش نیست.
نمایش هولودومور در دو پرده اجرا می شود. در بخش اول داستان یک خانواده اوکراینی در حومه کیف در اوایل دهه 30 قرن 20 میلادی، دوره‌ای که در تاریخ اوکراین هولودومور یعنی قحطی آمدن نام گرفته را دنبال می کنیم. خانواده‌ای که در شرایط ظلم حکومت بلشویک زندگی می کنند و انتخاب‌هایشان مرز بین نیکی و پلیدی را محو کرده. و در قسمت دوم 20 سال به جلو می رویم، روزی که خبر مرگ استالین به خانه در شبه جزیره کرمه می رسد. و در این پرده ضمن ادامه ماجرای شخصیت های نمایش به فاجعه دیگری از تاریخ اوکراین، همچون قتل عام یهودیان در باویار در دوره نازی‌ها و کوچ اجباری تترهای کرمه به دستور استالین اشاره شده. سرگی بوردیلک، سفیر اوکراین در ایران، تلاش گروه ایرانی برای روی صحنه بردن موضوع هولودومور بسیار با ارزش می‌داند.
اگر این نمایش در کشوری همچون کانادا یا لهستان روی صحنه می‌رفت، یک موضوع و اجرای آن در شرایطی که امروزه در ایران و پیرامون این کشور وجود دارد موضوع دیگری است. از روز اول که متوجه شدیم چنین نمایشی در ایران اجرا شد، راغب شدیم به این گروه کمک کنیم و اینکه توانستیم این تئاتر را به مخاطبان اوکراینی نشان دهیم، نتیجه هماهنگی‌های بسیار که با مسئولین ایرانی و تئاتر ناپیچرسک کیف انجام شد و یک پیروزی واقعی است. چرا که این اولین بار است که یک تئاتر خارجی به موضوعاتی پرداخته که برای ما بسیار حساس و با ارزش است.
اجرای تئاتر هالادامور با 80مین سالگرد تراژدی بابی‌یار، قتل عام یهودیان در کییو همزمان شده و در مراسمی که شامگاه چهارشنبه با حضور راستای جمهور اسرائیل و آلمان برگزار شد، رئیس جمهور اوکراین خواست هالادامور همچون هولوکاست توسط جامعه جهانی به عنوان نسل کشی مردم اوکراین شناخته شود. بنا به برآوردهای مختلف، در 2 سال قحطی که به عقیده بسیاری از تاریخ‌دانان آمدانه و در راستای مبارزه دولت اتحاد شوروی دوران استالین با جنبش میهن پرستی اوکراین بود، بین 4 تا 10 میلیون اوکراینی جان خود را از دست دادند.
بله، به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودید. اما پیش از این که به پایان ببریم، برسیم به از انتظاب واقعیت، تصویری از نقاشی بزرگ که آثار طبیعتش شهره بود و کرونا این نقاش رو هم از ایرانیان گرفت، نقاشی بدون مرز. یادی کنیم از علی گلستانه با کیانوش فرید.
علی گلستانه که با نقاشی‌هایش همیشه برشی از طبیعت را برای ما قاب می کرد، حالا آرام و بی صدا در سن 81 سالگی چشم از این جهان فرو بست. علی گلستانه چندان شبیه هنرمندان دیگر نبود. از خودش کم حرف می زد و گوشه‌گیر بود و اغلب به دور از هیاهو کار می کرد. او معتقد بود اجر هنرمند فقط و تنها در کار و امر آفریدن است. علی گلستانه با نام اصلی محمد گلستانی از نقاشان شناخته شده چند دهه اخیر، همانطور که باور داشت پرکار بود و کمتر آثارش را به نمایش عمومی می گذاشت و تمام آرامش و آرامی که در زندگی داشت را بی تکلف به تابلوهایش راه می داد. طبیعت موضوعی بود که به آن دل بسته بود، که البته فقط کوه و دشت و منظره و آب و هوا و سنگ هم نبود. او همواره حضور و پیکر انسان را مقوله جدا نشدنی از طبیعت می دید و سرنوشت آدمی را در پیرامون هستی و دامن طبیعت تفسیر می کرد. بسیاری از منتقدان درباره آثار او نوشتند هر تابلو، هر تصویر و هر آنچه که خلق کرده و از خود به جا گذاشته جشنی است پایان ناپذیر. سرچشمه آثار او حالت‌های مختلف طبیعت و سرگشتگی آدمی است با رنگ‌ها و صداهای تکرار نشدنی. استاد مداد رنگی‌ها بود و آنطور که خود گفته بود ثابت کرد که مداد رنگی وسیله پیش پا افتاده‌ای نیست و می‌شود با آن تصاویری را خلق کرد که با بقیه وسایل نمی‌شود و خیلی هم دلپذیر بود. و سالهای سال را با مداد رنگی و بعد آب رنگ کار کرد و وقتی کار با رنگ روغن را شروع کرد گفت رنگ روغن نهایت فشار یک رنگ است. سیاهش واقعا سیاه است. قرمزش واقعا قرمز است. اما در آب رنگ هر چقدر هم که رنگ را پر برداری مقداری سفیدی در کار هست. سیاه سیاه ندارد. و شاید از همین روز که در اغلب آثارش که با مداد رنگی و آب رنگ کار کرده نرمی خاصی دیده می شود و رگه هایی از نور که او سالها در جستجویش بود. امین شاهد هنرمند و سردبیر مجله هنرهای تجسمی نهیب در گفتگوی با رادیو فردا درباره علی گلستانه چنین گفت.
شخصیت علی گلستانه چندان واکاوی نشده، برای اینکه چیزی که از ایشون در یادها مونده بیشتر یک لبخند و یک به برخورد صمیمانه و مهربانانه بوده. چیزی که از علی گلستانه در واقع به یاد مونده و وجود داره اینه که ایشون تحصیلات نقاشی داشته و هم کلاس عباس کیارستمی و آیدین آقداشلو بوده در دوران دبیرستان و کارهایی هست که به شدت روان و با پرداختهای خیلی خیلی ویژه و بدون واسطه شکل گرفتن. دریافتهای ساده‌ای که از طبیعت داشته در نقاشیهاش به شدت دلنشین و جوری هستن که خیلی راحت آدم باشون احساس همزادپنداری میکنه. بدون شک علی گلستانی یک هنرمند ویژه در هنر معاصر ایران بوده و خواهد بود و برای همین باید به شکل ویژه به کارها و فعالیت‌هاش پرداخته بشه و روش تمرکز بشه اگرچه دیر.
علی گلستانه در سال 1319 در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا بود و نقاشی را نزد علی اصغر پتگر آموخت و سالها بعد برای ادامه تحصیل و تجربه بیشتر به انگلستان و اسپانیا سفر کرد و پس از بازگشت به ایران برای همیشه خودش را وقف نقاشی و طبیعت وطنش کرد.
کیانوش فرید بود و یادی از نقاشی بدون مرز علی گلستانه که کرونا او رو هم از ایرانیان گرفت. تقریبا 30 دقیقه دیگه بازی ایران و امارات آغاز میشه. تا اینجا وقتی نگاه میکنیم کره جنوبی تونسته 2-1 سوریه رو شکست بده، عراق لبنان 0-0 هستن تا دقیقه 87 و باید دید که ایران امشب چه کار میکنه. امیدواریم که نتیجه دلخواهی نصیب تیم ملی ایران بشه و باعث خوشحالی شنوندگانی که فوتبال دوست هستند و به هر حال براشون این برد از اهمیت بسزایی برخورداره. براتون شب پنجشنبه آرومی آرزو میکنم و جمعه بهتر و درخشانتری. شبتون بخیر.